بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
خب بحث کلی و قابل صدق و کثیر مطرح شده بود. یکی از اشکالاتی که در این مورد هست این هست که اون چیزهایی که شما کلی میدونید به مفهوم در ذهن، اینم خودشون وجودهای شخصی هستن، قائم به نفس هستن، کلیت ندارن، قابل صدق و کثیر نیستن، که هر کدوم یه تعین خاص به ویژه به خود داره. این اشکال پاسخش اینه: ما قبول داریم که هر مفهوم کلی از اون جهت که قائم به شخص یک صاحب ذهنیه، به این اعتبار تشخص داره، چون که موجوده، هر موجودی هم طبق قانون فلسفی متشخصه. اما بس در اینه که این موجود متشخص از اون جهت که حکایت کننده است، بر چی حکایت داره؟ برای یک امر شخصی حکایت داره، محکی یا آن یه امر شخصی است، یا محکی یا آن یه امر کلی و عام است؟ حقیقتش رو بخواید که آنچه برای ما با عنوان کلی شناخته می شود، یک امر عامی است که پرش امتناع ندارد کثیر را شامل شود، و اگر متکثر باشه افرادش، پرش همه را شامل می شود. خب این دیگه امر وجدانیه که مفهومی که در ذهن ما شکل میگیره به نام مفهوم انسان، با اون که یک وجود متشخصی هست، وقتی به ذهن من اومد، قائم به ذهن منه، تشخص از این جهت داره و موجود خاص ذهنی من است، نه موجود خاص ذهنی شما. و مفهوم انسانی که در ذهن شما هست، باز یک وجود شخصی است، قائم به ذهن شماست و قائم به ذهن من نیست. اما در این حال چه مفهوم ذهنی انسان در ذهن شما را در نظر بگیریم، چه مفهوم ذهنی انسان که در ذهن من استقرار میابه و موجود میشه در نظر بگیریم، میبینیم بر زید، عمر، بکر، خالد و حاکز افراد دیگر منطبق میشود. چجوری می شود که یک وجود منطبق بر کثیر بشه؟ تو حوزه منطق که هستیم، از اون جهت که در داخل فضای منطقی داریم حرف می زنیم، وجدانیه، یه مفهوم قابل صدق بر کثیره. شما وجدانا نمی یابی انسان در ذهن شما بر زید و عمرو و بکر و دیگر افراد انسانی منطبقه. خب اگر بگی نه نمییابم، معلومه خلاف وجدان داری حرف میزنی. وقتی ما یه گزاره‌ای به کار میبریم، میگیم انسان‌ها اینجوریان، شما نمیفهمی که هم خودت رو گفته‌ای، هم دیگران رو به این حکم متصف کرده‌ای. اگر بگی نه نمیدونم، معلومه گزاره او مطابق با واقع هست، اما در این حال انکار مطابقت با واقع میکنه، یعنی کلی رو درک میکنه. در این حالی که کلی رو درک میکنه، به خودش نمیاره، بلکه انکار اون رو میپذیره یا ابراز میکنه. معلومه وقتی میگیم انسان ها، هوشمندن، راجب زیدم گفتیم، راجب بکرم گفتیم، راجب خالدم گفتیم، راجب بسیار از افراد دیگر انسانی هم گفتیم، بلکه همه را در این حکم شریک دانستیم. پس در فضای منطقی شکی نداره که برخی از امور شخصی قائمه به ذهن من و شما با اون که از این جهت که موجود و قائم به ذهن من و شما هست یه امر شخصی است، اما در عین حال به گونه ای از قابل صدق و کثیر. اما این سوال چگونه می شود یک امر شخصی با اون که امر شخصی است قابل صدق بر کثیر میشه؟ واقع امر این است که ما یه سری حقایق عقلی داریم که دستگاه شناختاری ما، دستگاه علم حضوری شناختاری ما آن را به علم حضوری مییابد و این ویژگی کلیت یه امر عینی است که اون امر شناخته شده متصف به آن است و شما این اتصاف را می‌یابی، چون که این یافت شما یافت ان قربن نیست بلکه ان بعدنه، به صورت مفهوم کلی جلوه میکنه. این پاسخ منافی با پاسخ منطقی نیست. منطقدان از اون جهت که منطقدانه همون پاسخ رو میده، میگه مفهوم در ذهن من دو جوره، یک مفهوم جزئی که این مفهوم جزئی مثل مفهوم زید از اون جهت که مفهوم زیده فقط زید را داره نشون میده ولا غیر، به همین اعتبار میگیم جزئیه. اونجا هم باز یه تبصره میاریم، میگیم مفهوم زید از اون جهت که مفهوم زید است و از زید خارجی به دست اومد، رابطش با زید خارجی حفظ شده و اتصال به شیء خارجی داره، به اعتبار اتصالش جزئیه. اما اگر رابطهش رو قطع کنیم و اتصال به خارج رو در نظر نگیریم، حتی مفهوم زید هم چیه؟ کلیه. به تعبیر علامه طباطبایی، چون که مفهوم زید الان در ذهن من محسوس، چشم باز کردیم به دوختیم چشم خودمون رو به زید خارجی، این اتصال حسی برقراره، این تصویر حسی. تصویر حسی مادام تصویر حسی است که چی؟ رابطهش با محسوس قطع نشده باشه. به این اعتبار چیه؟ جزئیه. خب وقتی به زید متصله به غیر زید هیچ گونه اتصالی نداره، معلومه به غیر زید چی؟ صادق نیست. خب اگه اینجور باشه چشمو ببندیم یه لحظه، اون تصویری که تا حال چشم باز بود میدوختیم به زید خارجی میگفتیم جزئیه، حالا چشم را بستیم رابطهش با محسوس قطع شد، میگیم چشم را بستی، در عین حال در حال بسته شدن همون تصویر متصلن را مورد توجه قرار میدی ولی اینکه اتصال قطع شد، اما در عین حال همون را داری از اون جهت که تا لحظه قبل متصل بود بهش نگاه میکنی، بازم جزئیه. میگیم این تصویر خیالیه. پس تصویر حسی مادامی است که قطع نشه رابطش با محسوس، تصویر خیالی رابطش واقعا با محسوس قطع میشه، اما شما قطعیش را در نظر نمیگیری، اتصالش را در نظر میگیری. بله بله، اعتبار میکنیم. یعنی الان که من چهره شما رو میبینم که رابطه قطعا برقراره و معلومه با وجود اتصال فقط شما رو داره نشون میده، حالا هم که قطع کردم اما تو ذهنم اون ارتباطه را برقرار نگه میدارم با اون که فعل واقع قطع شده، من نگه میدارم، توجه میکنم، اعتبار بگو میکنم. خب وقتی اعتبار کردی متصل دیدی، ولی اینکه فعل واقع اتصال نداره خدا را همین نشون میده، میشه جزئی. اما اگر نه، اعتبار قطع شد و شما هم حیثیت اتصال را در نظر نمیگیری عمدن، خب میکن خود در این صورت کلیه. چرا؟ برای اینکه اگر زید را خداوند برداره به جای زید 100% شبیه زیدی را بیافرینه، این مفهوم بر دومی هم صادقه. دومی را برداره سومی بیاره چی؟ بازم صادقه، پس کلیه. پس بنابراین
جزئی
اعتباری داریم. ها؟ مفهوم اعتباریه یعنی همین که من یه جوری بهش نگاه بکنم جزئی باشه، خاص دیگه. منظور از جزئی چیه؟ یه مفهومی که حکایت از این بکنه ولا غیر. این ولا غیر چجوری حاصل میشه؟ به اعتبار من، به اعتبار یا فلواقع به دلیل اتصال، بگو به دلیل اتصال، یا به دلیل اعتبار الاتصال، بگو به دلیل اعتبار الاتصال. مهم نیست، مهم این است که ما چنین چیزی داریم.
واقعا
در این صورت جزئیه دیگه،
صورت
واقعیه. اینجا هم که اعتبار کردی در ظرف اعتبار چیه بازم؟ واقعیه. هر چیزی به حسب خودش دیگه. شما میخوای یه چیزی داشته باشی که جزئی را نشون بده. خب وقتی شما اعتبار جزئی کردی، واقعا داره جزئی را نشون میده. تمام. خب اما کلی چیه؟ کلی آن است که مفهوم به ما و مفهوم قابل صدق بر کثیر باشه. میگیم چطور میشه یه امر شخصی قابل صدق بر کثیر باشه؟ میگیم این خاصیت ذهنه. خاصیت مفهوم به ما و مفهوم این است که قابلیت صدق بر کثیر داره. ولذا جزئی هم گفتیم به اعتبار اتصاله که جزئیه، ویلا اگر اون اعتبار رو کنار بذاریم اونم میشه چی؟ کلی. و این جوابی است که منطق راجب کلی میده. پس کلی به این اعتبار که یک وجود شخصی در ذهن داره بذار داشته باشه، و این اعتبار هم تشخص داره، کثیر نیست خودش، اما چیزیست، یه مهریست که انگار بر این آن 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 میخورد، به این اعتبار میگیم کلیه. خوب، اما یه بحث فلسفی داریم. سؤال: چی میشه یه امر شخصی از اون روی که شخصی است کلی باشد؟ تا در منطق بگیم مفهومی ازش داریم قابلیت صدق بر کثیره، و وجدانن هم میابیم چنین مفهومی که قابلیت صدق بر کثیر داره، به گونه ای که فرد دوم سومی هم اگر نداشته باشه میداشت، بر اونها هم صادق بود. توجه میکنی؟ میگیم خب بایستی ریشهش رو از یه امر کلی به دست بیاریم، اون امر کلی که در واقع کلیه. مثل چی؟ مثل مفهوم انسان که میگیم کلیه، واقعا هم افرادش چی هن؟ کثیر هن. درست شد؟ میگیم از کجا اینا به دست آوردی؟ میگیم واقعش رو بخوایی، مباحث فلسفی ما را رهنمون میشود که هرگاه این دست از مفاهیم که قابل صدق بر افراد کثیر هست که فلواقع این کثیر رو هم در خارج داریم، به این صورته که ما یه حقیقت برتر داریم. مثلا اگر مفهوم انسان رو میگیم کلیه، یک انسان آسمانی بگو، انسان عقلی بگو داریم. عرفی خواستی حرف بزنی دقیقا باشه در این حال، بگو انسان آسمانی، انسانی که از سنق ماده نیست. چیزی که از سنق ماده نباشه ما میگیم چی؟ آسمانی دیگه، از اون سویه
عالم فرا ماده انسان آسمانی. ما اصطلاحا تو فلسفه بهش میگیم چی؟ انسان عقلی داریم. این انسان عقلی علت تمام افراد مادی انسانه، به گونه ای که این انسان مادی رقیقت آن حقیقته، به گونه ای که این فرد نازل اون حقیقته. و ادله متعددی را برای اثبات آن حقایق آسمانی اقامه می کنن. اگر ماهیات مختلفه داریم یعنی چی؟ یعنی حقایق مختلفه داریم. اصطلاحاً گاهی ازش تعبیر میکنن به عقول ارضیه. مشایان ده عقل درست میکردن، ده عقل طولی، عقل اول تا عقل دهم. خب عقل دهم عقل یازدهم داره، میگه عقل یازدهم ما نداریم. حالا تو فرهنگ شیعه ما عقل یازدهم و بعدم داریم، یعنی امامان معصوم که یک نوع کلیتی دارن، حساب جدایی داره، ولی ده عقل درست میکردن. شیخ اشراکو که این حرفا نیست که اگر ده عقل طولی داریم، حالا میخوای ده عقل طولی داشته باشیم یا نداشته باشیم که مشایخ میگیم داریم. شیخ اشراق میگه اگر ده عقل طولی رو پذیرفتیم، عقل دهم یکی نیست، عقل دهم رتبه اشتهمه، اما به تعداد ماهیات ما چی داریم؟ موجود از سنق همون ماهیات مجرد کلی داریم، به گونه ای که تمام افراد مادیش که متکثر در خارجند همه معلول این حقیقت هم. اگر انسان را داریم، زید و عمروبک معلول اون انسان آسمانی است. اگر حجر داریم، الا ما شاء الله، همه معلول اون حجر آسمانی است، مدر آسمانی است، فرس آسمانی است. در بعضی از روایات هم داریم که مثلا اگه خروسی اینجا میخونه، در عرش خدا یه خروسی از اون میخونه. نه جدیه، این واقعیه. چرا؟ برای اینکه این خروس بدون امداد از بالا اصلا وجود میتونه داشته باشه؟ نه. پس اون ممدد کیه؟ علتشه.
اون خود خدا میتونه
باشه. باریکلا خدا هست، در طول خدا کارگزاران خدا،
کارگزار خود خروسه باشه.
ها؟
یعنی خود خروسه
خب قرار داده آخه خداوند عالم قرار داده، وقتی قرار داده نمیشه انکارش بکنیم که. برهان مهمه که برهان بایدی اقامه بکنیم بر چنین وجود عقلانی، و برهان هم در مباحث فلسفی اقامه میشه. این همونیز تعبیر میکنن ازش به مسله افلاطونی. واژه مثل در مثل افلاطونی عالم مثال نیست. مثال جمعش مثل، یعنی موجودهای برتر عقلانی، نه یک وجود جزئی مثالی که در واقع مجرد از ماده است اما با برخی از امور مادی هم حکمه. مثلا رنگ داره، مثلا بعد داره، اما ماده انقسام پذیری نداره. بحث مثال جداست، مثال در مقابل عقل. نه، مثل افلاطونی همون عالم عقول ارضیه را میگویند. خب با این حساب آقا ما یک واقعیت خارجی داریم، علم حضوری به این واقعیت خارجی تعلق میگیره. علم حضوری یعنی چی؟ یعنی خود اون واقعیت خارجی را بی واسطه مفهوم، بی واسطه صورت ذهنی به دست میاریم. چون که این از سنق عالم ماده نیست و ما گمان میکنیم اونی که به دست آوردیم از سنق ماده است، پس انتظار آثار مادی را ازش داریم و میبینیم این انتظار ما برآورده نمیشه، میگیم ها یه صورت ذهنی یک امر خارجی است، امر خارجی اثر خارجی رو داره اما صورت ذهنی اون اثر رو نداره. نه، میگه در مباحث فلسفی ما نشون میدیم این یه واقعیت عینی است که شما خود اون واقعیت عینی را مستقیما به علم حضوری میابید. علم حضوری چیه؟ خب روشنه دیگه، یعنی معلوم بیواسطه پیش عالم حاضره. یعنی چی معلوم بیواسطه پیش عالم حاضره؟ اینه که توضیح میدونم، توضیح واضحات ها معلومه که برای شما مقصود چیه، ولی در این حال برای اینکه روشن باشه توضیح ما مجبوریم اینا رو عرض بکنیم. یه موقع من حالت گرسنگی بر من عارض میشه، مثلا فرض بفرمایید یه 10 ساعتی 12 ساعتی هیچی غذا نخورده باشم، پس از اینکه از آخرین غذایی که خوردم 10 ساعت 12 ساعت گذشته باشه، میبینم احساس گرسنگی دارم. این احساس، احساس درونیه. سؤال، آیا علم حصولی به گرسنگی داری اکنون که 10 ساعت غذا نخورده ای؟ نه، علم حصولی ندارم، علم حضوری دارم. یعنی چه علم حضوری دارم؟ یعنی واقع گرسنگی را در درون خودم میابم، بی واسطه خود گرسنگی را، خود تشنگی را، خود حب به امام حسین را میابم. بعد در یه مقطعی قرار میگیریم که این حب شدت پیدا میکنه در اثر تمرکزی که برای من حاصل میشه، خودش رو میابم، نه اینکه میفهمم یه چیز دیگر یه جای دیگه هست، نه، خود اون را مستقیم میابم. توجه میکنه؟ حالا خود اون را که مستقیم میابم، گاهی از نزدیک میابم، گاهی شدید میابم، گاهی ضعیف میابم. مثل چی؟ مثل کسی که سرش میخواد درد بگیره، اوائل اونقدر ضعیفه که درک نمیکنه که اصلا درد داره، یه مقدار تمرکز بکنه میبینه آره مختصر دردی داره، اما یواش یواش شدید میشه که چی؟ به حدی که از این رو به اون رو میشه، خیلی چیزها را دیگه متوجه نیست، تمرکز روی درد اونقدر شدید میشه که تمرکزش رو از امور دیگر کم میکنه یا از امور دیگر به گونه‌ای غافل میشه. اینا هست. گاهی میبینی که شما ذهنت یا حقیقتش یا آگاهی و هوشیاریت نسبت به یک امر مهمی اونقدر شدید میشه، دستت چاقو میخوره، بریده میشه، خون جاری میشه و به شدت جراحت برمیداری، اما متوجه نیستی. یه مدت که میگذره اون جریان یه مقدار توجهش کم میشه، تازه یواش یواش احساس سوزش میکنی، نگاه میکنی ای دل غافل دست من که بریده شد، همه جا خونی شد. چرا متوجه نبودی؟ برای اینکه تمرکز هوشیاریت روی یه امر دیگری بود، از این غافل شدی. خب پس تمرکز سبب میشه خود اون امر مورد تمرکز را بالعلم حضوری بیابیم. حالا اگر ما یک حقیقتی را مستقیم به علم حضوری بیابیم اما این حقیقت دور باشه، برای ما انسانهای عادی مثال افلادونی را یافتن که به صورت مفهومی جلوه میکنه از این قبیله، علم حضوری به خود اون علل داریم، علل امور مادی، ولی چون که او از سنخ ماده نیست، انتظار آثار ماده را نبایستی ازش داشته باشیم و نداریم. اما واقعش رو بخوایی اونا رو به علم و حضوری داریم میابی، اما به علم و حضوری عن بعدن، چون که عن بعدنه محصول منطقیش مفهوم چه لا یمتنع صدقه علی کثیرینه. پس در واقع ما یه امر جزئی را میابیم و چون که این جزئی به راستی پرش همه مادیات از سنخ خودش را شامل میشه، خب شامل میشه اصلا کلی یعنی شمول، خب این شامل کثیر داره میشه دیگه، پس کلیه. توجه میکنید؟ پس نتیجه بحث این شد که آقا مفهوم کلی از اون جهت که کلیه یک امر شخصی واقعی عینی در عالم عقوله. خب من چطور، من که دارم میبینم از کجا میبینم؟ من چهره مبارک شما رو میبینم یاد انسان میافتم؟ نه، چهره شما را دیدن چون که شما در واقع جزئی همون کلی هستی، رقیقه همون حقیقت هستی، در واقع دیدن شما دیدن اون حقیقته، عن بعدنه، دیدن شما دیدن اون حقیقت عن بعدنه. چون که عن بعدنه آثار عقلی خیلی واضح و آشکار نیست، دقت میکنید، اما واقعش همینه. پس کلی یعنی یافت یک حقیقت برتر عن بعدن. عن بعدن یعنی چی؟ یعنی اثرش کمه، اثرش ظهور و بروز نداره، چون که عن بعدنه. اما اگر کسی سیر سلوک بکنه همین اینها رو عن قربه میبینه، آثار و برکاتش میبینه، خیلی زیاد در او هم هست. خب خوش به حال اون کسانی که بتونن اینجوری ببینن. اگر نه، عن بعدن دیدیم و در این حال دیدن یک امر جزئی که در واقع رقیقت و معلول اون حقیقته، چون که اون حقیقت در دل این رقیقت یافت میشه، خود اون حقیقت را دارم میابم. یعنی من که شما را میبینم اون حقیقت را دارم میبینم، شما که من را میبینید دارید اون حقیقت، یعنی اون حقیقت انسانیت که همه فردی از اون حقیقت هستیم، معلول اون حقیقت هستیم، یافت میشود. طبق این بیان کلی امر عینی خارجی است، وجود شمولی خارجی داره، چتر عینی است، نه چترش چتر مفهومی. مفهومی زبان منطقیه، اما زبان فلسفیش طبق بیانی که ملا صدر داره این میشه. البته شیخ الرئیس به چنین جوابی قانع نمیشه و میفرماد و اما المثل الافلاطونیه و علیه السلام. این و علیه السلام یعنی چی؟ یعنی من باور ندارم. بعد دلیل میاره چرا باور ندارم. علیالن پاسخی که به لحاظ فلسفی میتوان داد همینه. خب اینجا یه بحثی وجود داره، من فقط اشاره میکنم که به اون این است که آیا ما پاسخ به پرسش منطقی را میتوانیم به زبان فلسفی بدیم یا ندیم. مثل حضرت استاد مصباح میفرماد بر فرض مثل افلاطونی در جای خودش ثابت باشه، چه ربطی به، حالا ایشون بیانش اینه، چه ربطی به مباحث شناختاری ما داره؟ من الان یه مفهوم انسان دارم، این مفهوم انسان قابلیت صدق بر کثیر داره، توجیهش چیه؟ چه ربطی به این داره که در واقع ما یه حقیقت برتری داریم؟ شما باید این مشکل شناختاری را حل بکنید، مشکل معرفت شناسی ما را حل بکنید، یا بفرما مشکل منطقی ما را حل بکنید. مشکل منطقی همینه که بعضی از وجودهای شخصی با اون که شخصی هن قابل صدق بر کثیره. خامی خواد کلی به معنای مثال افلاطونی داشته باشیم نداشته باشیم، چه میخواد اون افراد کثیره داشته باشه و افراد کثیره معالیل و رقائق اون حقیقت باشن یا اون حقیقت نباشن، منکرش باشیم مثل ابن سینا، اون به بحث معرفت شناسی یا به بحث منطقی مربوط نمیشه. علی ایاله یه همچه بحثی هست. خب بحث کلی در جلسه قبل، در اولین جلسه یکی از عزیزان اشاره کرده که مرحوم حاجی کلی را 7 قسم کرده نه 6 قسم. خب من برای اینکه حرف بیان حاجی اینجا روشن بشه یه توضیحی بر اساس تقسیم بندی که از ملا صدر ابتدا آوردیم میگیم و بعد میگیم حاجی چطور یک قسم اضافه کرده. ملا صدر اومده اینجوری تقسیم کرده، گفتی فرموده یا کلی مستحیل الافراده، یعنی هیچ فردی نداره، اصلا محال فرد داشته باشه. مثل چی؟ مثل شریک الباری. این یک مدل. یا نه ممکن الافراده. حالا ممکن الافراد 5 قسم میشه. ممکن الافراد یا معدوم الافراد در عین امکان، اینجا امکان یعنی امکان عام، یعنی ممتنع نیست، در مقابل ممتنع میشه چی؟ غیر ممتنع دیگه، غیر ممتنع. یا معدوم در عین حالی که ممتنع نیست، معدوم و وجود نداره، مثل انقا یا مفهوم کلیست هیچ مصداقی نداره. یا نه ممکنه موجوده، ممکنه موجود هم یا بوزور شما واحد الافراده، یعنی یه فرد داره، یا مثل واجب الوجود، یا مثل شمس، یا واجب، یا واحد ال... واحد ال... واحده، یعنی متعدد نیست. حالا متعدد نیست، یا واجب است متعدد نیست، یا ممکن است در عین حال متعدد نیست. خب واجب باشه متعدد نباشه مثل واجب الوجود، ممکن باشه متعدد نباشه. قدیم میگفتن مثل شمس، دیگه فکر نمیکردن که این همه ستارگان در عالم اینا شمس هایی بسیار بسیار بزرگتر از این شمس که به منزله یک شمس، منظومه شمسی به منزله حلقه انگشتری است در یک بیابان بسیار وسیعی، هر یک از ستارگان اینقدر در برابر شمس بزرگند به این کوچی. ولی اون موقع اینجوری فکر نمی‌کردن، چون که فکر نمی‌کردن کلی را مثال زدن به کلی ممکن افرادی که فقط یک فرد داره به شمس. و اما اگر کثیر الافراد بشه، کثیر الافراد هم دو حالت داره، یا منتشره یعنی متکثره و پخش شده افرادش، اما افرادش محدوده نه نامحدود، مثل چی؟ گفتم مثل کرات منظومه شمسی. میگن تو خواه 7 بیشتر که نداری؟ توجه میکنیم بس محدوده. باز دیگه فکر نمی کردن که منظومه شمسی خودش چیه؟ یه منظومه ایست که در کنار، در عرض بسیاری از منظومه هایی که همه توی راه شیری هم، علاوه راه شیری ما کهکشان های دیگری هم داریم. کهکشان راه شیری تازه یک قسم است. حالا تعبیر بی نهایت کهکشان هاییست که در عالم، عالم ماده هست. خوب چون که فکر میکردم تنها منظومه، اصلا به تصور کهکشان نداشتن هیچ، تنها منظومه فقط منظومه شمسی است و میدیدن کراتش هم محدود است و زمین است و ماه است و بزرگ شما زهره هست و مریخ هست و این چند تایی که میشماردن، توجه میکنه از جمله شمس، زمین رو مرکز میگرفتن بقیه رو ما الان میگیم منظومه شمسی به اعتبار اینکه مرکز رو شمس قرار دادیم، به الا اونا مرکز رو شمس قرار نمیدادن. الا ایاله پس تعداد محدوده. خب و بعد در مقابل ما کلی داریم غیر محدود غیر متناهی. مثل چی؟ مثل انسان. چند تاست؟ یکی دوتا نیست، ده تا بیستا نیست که، محدود نیست که، این مرتب هم داره میاد. توجه میکنی؟ کی تمام میشه؟ اصلا تمام شدنیه مگه؟ از کجا میگی؟ پس حد حصری نداره. حاجی رضوان الله تعالی علیه میگه ببین این غیر متناهی که اینجا میگی به یک اعتبار خودش دو قسم میشه. غیر متناهی بالفعل، غیر متناهی تعاقبی. غیر متناهی پس دو قسم شد، تبدیل به هفت قسم میشه. غیر متناهی بالفعل میگه بر اساس کسانی که این باور را دارن که نفوس انسانی، بدن نه، نفوس انسانی قبل از این که به بدن تعلق بگیره یک موجود مجرد قدیم هم هست، از قدیم بوده است. چون که از قدیم بوده است متعدد و متکثره، بالفعل هم متکثر و بی نهایته. توجه میکنی؟ خب این میشه چی؟ بی نهایت بالفعل در عالم نفوس، که نفوس ها بی نهایت هم، همه هم صف کشیدن در انتظارن که یه بدنی آماده بشه به بدن تعلق بگیرن. در مقابل ما بی نهایت به اصطلاح تعاقبی داریم، یعنی بالفعل ما محدود داریم، اما چون که زمان هرچه جلو بره باز افراد میان، همینجور میان و میان و میان، پس بینایته، بینایت تعاقبی. الان بالفعل روی کره زمین انسان چند تاست؟ مثلا 7 میلیارد خوردی. خب 10 سال آینده چی؟ که مثلا 10 میلیارد مثلا بشه، یا کمتر یا بیشتر، همینجور پس دارم میان. پس از ازل تا ابد چند تا انسان داریم؟ مگه یکی دو تاست؟ بینایته، این میشه بینایته تعاقبی. از این جهت هفت قسمت کرده. بعد حاجی تقسیمش اینجوریه میگه کلی یا واجب المصداق مثل خدای تبارک و تعالی، یا ممتنع المصداق مثل شریک الباری، یا ممکن المصداق، ممکن المصداق، یا اصلا مصداق خارجی نداره با اون که امکانش هست مثل انقا، یا واحد المصداق مثل شمس، یا کثیر المصداق. کثیر المصداق یا متنایی است مثل منظومه شمسی، یا غیر متنایی است. غیر متنایی هم دو قسمه، یا غیر متنایی بالفعل، یا غیر متنایی تعاقبی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
بچه این قسمان آفرد.